بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. الفصل التاسع فی موضوع الحرکه قد تبین ان الموضوع لهذه الحركات هو المادة هذا إجمالا أما تفصيله فهو أنك قد عرفت أن في مورد الحركات مادة وصورة وقوة وفعلا وقد عرفت في مباحث الماهية أن الجنس والفصل هما المادة وصورة لا بشرط إلى آخر. در فصل نهم در خصوص موضوع حركات بحث میکنه. البته گفتیم این موضوع حرکت در نگاه نهایی جز مؤلفه های حرکت نیست. اساسا حرکت نیاز به موضوع ندارد. همین چیزهایی که ذکر میشه یک نگاه بدوی نسبت به حکمت متعالیه شده. در قول نهایی ما چیزی به نام موضوع برای حرکت نداریم. چرا؟ برای اینکه موضوع این همانی حرکت را برای ما تأمین میکند که اگر این همانی نباشد شما نمیتونید بگید این صورت سابق که تبدیل به صورت لاحق شد این همان است. یک ماده مشترک باید بین این صورت سابق و صورت لاحق باشد تا این همانی را تأمین بکند. خب در قول نهایی صدرا که حقیقت حرکت یک حقیقت واحد سیال متصل هست، همین مسئله این همانی حرکت را برای ما تأمین می کند، نیاز به موضوع ندارد. و اساساً اونجا هم که میگیم مثلا حکمای پیشین می گفتن حرکت در اعراض داریم، مثلا حرکت در کم صورت می گیره که این کمش دائما داره حال نمو پیدا می کنه، میگیم آقا اینجا یه موضوعی می خواد به نام جوهر. اینم از تسامح خارج نیست. چرا؟ برای اینکه اون جوهر دیگه حرکت نمی کرد در نظر حکمای پیشین تا این از مؤلفه های حرکت باشه. حرکت فقط در چی هست؟ در عرضه. خب اون عرضم دائما داره سیلان پیدا می کند. البته این سیلانش یک امر متصل هست. وقتی متصل شد ما دیگه نیازی به چیزی نداریم که این همانی حرکت رو برای ما تأمین میکند. که انهو وزانش مانند همون مخروط وارونه، مخروط وارونه که دم به دم داره جزئی از اجزای خودشو به منشأ ظهور میگذارد، اون دیگه موضوعی نمیخواد که این صورت مخروطه بر او توارد پیدا بکند، یک موضوع ثابت بخواد. اون یک خودش یک حقیقت واحد متصل سیال هست و دم به دم ما فقط داریم چی شأنی از شونات این مخروط وارونه رو میبینیم. بنابراین همه این بحثایی که اینجا میشه بحثای تسامحی و بدوی هست. در قول نهایی ما چیزی به نام موضوع الحرکت نداریم. حالا حضرت علامه میفرمه موضوع حرکت ماده هست. بخوام تفصیلا وارد بشیم این بحثا رو از بیرون داریم میگیم که چرا شبهه برای اینها شد که اینها حرکت نیاز به موضوع دارد. حالا اینا رو تفصیلا خدمتتون عرض کنم. یک قول این هست که موضوع در حرکت به منزله محل مستقنی باشد. محل مستقنی چجوری؟ قبلا میگفتیم که ماهیات رو تعریف میکردیم، ماهیت جوهری ما وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع مستقنن انها. این قید به خاطر چی بود؟ البته قیدش هم بعدش گفتیم قید احترازی نیست، توضیح مفصل بحث کردیم. ولی که در نظر بدوی میگفتیم که این موضوع اگر موضوع مستقنن انها باشد همه اعراض خارج میکنه، ولی که صورت جسمیه رو شما در نظر بگیرین یا صورت نوعیه، گرچه لل ماده هستند، عارض بر ماده هستند، ولی که این ماده مستقنی از این صورت نیست. ماده همواره اتکال به اون صورت داشت. اونو اون قید اونجا می آوردیم، موضوع این مستقننه کار نداریم، فقط میخوام یه اشاره بکنم که این ناظر به همون چیه، محل حالا اعراض که میگیم موضوع مستقننه میخواد که اعراض عارض میشن بر موضوعی که این موضوع مستقنی از این اعراض هست، به خلاف اون صورت. صورت گرچه عارض بر ماده میشود ولیکن ماده مستقننه از این صورت نیست، همواره ماده باید اتکالش به یک صورت باشه. حالا بعضی براشون شبهه شده که ما در حرکت موضوع میخواییم، چرا؟ برای اینکه موضوع محل مستقننه هست، ما میگیم در حرکت جوهری نیاز به این موضوع نداریم. چرا؟ برای اینکه جوهر نیاز به اون محل مستقننه ندارد. ما وجدت الخارج وجدت لافی موضوع. بله در اعراض ما نیاز به این موضوع مستقنن انها داریم، اونم نه به خاطر حرکت در اعراض، به خاطر حلول اعراض نسبت به این محل. خوب به قطعه کنه، از حیث حرکتش حتی اعراض هم نیاز به موضوع ندارند. اگر اعراض نیاز به موضوع دارند به خاطر اینکه باید حلول در این موضوع مستقنن انها پیدا کنند. در جوهرم که سالبه به انتفاع موضوع هست نیاز به موضوع ندارد. این یک شبهه که بعضی براشون این شبهه شد که باید حرکت موضوع داشته باشد، چنانچه صدرا در کتاب هدایه صفحه 89 دفع شبهه میکنه. این پس یک شبهه. شبهه دوم که اینها براشون ایجاد شد که باید حرکت موضوع داشته باشد این هست که میگن آقا این موضوع به منزله ماده حامل استعداده، ماده حامل استعداد. اینجا دائما خب ما قبلا گفتیم که هر حادث زمانی مسبوق به ماده هست، ماده‌ای که حامل استعداده. خب اینجا ما دائما داریم میبینیم چیزی که حادث میشود، صورت سابق حادث می شود، صورت لاحق حادث می شود، صورت سابق زائل می شود. در نظر بدوی ها در صورت اینجور نیست، سیلانه، حادث و زائل شدن نیست. حالا اینا در نگاهشون اینجور بود که وقتی صورت سابق زائل می شود و صورت لاحق حادث می شود، کل حادث زمانی مسبوق به ماده باید باشد. بنابراین ما یه موضوعی اینجا باید داشته باشیم، یک ماده‌ای داشته باشیم که حامل استعداد باشد. مرحوم صدرا در اسفار جلد سوم صفحه 49 دفع این شبهه هم میکنه، میگه آقا حادث نیاز به ماده دارد نه حدوث و شیء. فرق هست بین حدوث و حادث. بله اگر شیئی میخواد حادث بشود، از حیث حادث شدنش نیاز به یک ماده‌ای دارد که حامل استعداد باشد. ولی که ما اینجا حدوث داریم، حدوث که انهو سیلان هست، نه چیزی حادث بشود چیزی زائل بشود، یک حرکت سیال هست و این حدوث خودش نیاز از جهت حدوثش نیاز به ماده ندارد. اسفار جلد سوم صفحه 49. این دو تا شبهه. شبهه سوم که عرض کردم خدمتون، این که موضوع به منزله حافظ وحدت حرکت باشد، که اگر این نباشد ما نمیتونیم بگیم در حرکت ما وحدتی را مشاهده میکنیم. چرا؟ برای اینکه اگر این موضوع نباشد نمیتونیم بگیم این صورت لاحق همون صورت سابق بود. مثل اینکه چوبی که تبدیل به خاکستر بشود، خب این تبدیل به خاکستر شد، این صورت لاحق با اون صورت سابق که چوب باشد هیچ اتحادی ندارد اگر ماده مشترک بینشون نباشد. از این شبهه براشون ایجاد شد، عمدن همین شبهه. مرحوم صدرا در اسوار جلد پنجم صفحه 269 بازم از این شبهه جواب میدن. این قول نهایی صدرایه. بنابراین کسی اگر جلد سوم اسوار رو بخونه به این قول نمیرسه که حرکت جوهری نیاز به ماده ندارد، نیاز به موضوع ندارد. در جلد پنجم صفحه 269 میگه اساسا خود حرکت چون یک امر سیال متصل واحد است، دیگه نیاز ندارد که یک ماده بیاد وحدت بین این صورت سابق و لاحق را تأمین بکند. نیاز به این ندارد که این همانی این حرکت را یک ماده تأمین بکند، بلکه خود حرکت به ماهی حرکت چون یک حقیقت واحد متصل سیال هست، خودش این وحدت را تأمین می نماید. بنابراین توی حرکت جوهری ما یک موضوع ثابت نداریم، هرچی هست داره سیالان پیدا می کنه، نه اینکه یه ماده ثابت داشته باشه، خود ماده هم داره سیالان پیدا می کنه. حالا اینا رو بحث میکنه، اینا رو بحث میکنه. خب این از این مباحث شبهاتی که مطرح شد. اما حضرت علامه میاد اینجا تقسیم میکنه حرکت، ما یا حرکت عرضیه داریم و یا حرکت طولیه داریم. حالا قبل از اینکه به این قضیه برسه دو تا مقدمه میاره تا به این برسه. میگه ما وقتی حرکت رو نگاه میکنیم میبینیم در هر حرکت یک قوه و فعل هست، خروج و شیمن القوه الی الفعل تدریجا، و هر جا هم که قوه و فعل باشد ماده و صورت هم هست. خب ماده و صورت همون جنس و فصل هستند. این مقدمات میاره تا به حرکت طولی و عرضی برسیم. ماده و صورت همون جنس و فصل هستن که اگر به رحب لا به شرط فرض بشود میشن جنس و فصل، اگر به رحب به شرط لا فرض بشود میشن ماده و صورت. خب حالا که به جنس و فصل رسیدیم، این ماهیات نوعیه رو که ما مشاهده میکنیم، گاهن این ماهیات نوعیه توارد تحت جنس قریب پیدا میکنند. بحث جنس و فصل بخواد این نوع دیگه، این ماهیات نوعیه گاهن توارد تحت یک جنس قریب پیدا می کنن. این حرکت میشه حرکت عرضیه. مانند چی؟ جنس قریب مثلا حالا شما صورت نباتیه رو در نظر بگیریم که دائما داره توارد پیدا می کنه تحت جنس قریبش که صورت جسمی باشد، این حرکت میشه حرکت عرضیه. حالا در حرکت جوهری، در حرکت اعراض هم همه اعراض حرکتشون عرضیه، در کم، کیف، متا، همه اینها حرکتشون عرضیه، اشتدادی نیست. بنابراین اگر این ماهیت نوعیه توارث پیدا بکنه تحت یک جنس قریب میشه حرکت حرکت عرضیه. اما اگر ماهیات نوعیه متنازله باشن الا نوع سافل، یعنی نوع سافل که انسان باشد، این ماهیات نوعیه که شما در نظر بگیدین که اون صورت جسمیه تبدیل به صورت نباتی بشود، صورت نباتیه تبدیل به صورت حیوانیه و صورت حیوانی تبدیل به صورت ناطقی یا انسانی بشود، که ما از اون نوع عالی یا نوع متوسط یا نوع اخیر متنازله بشیم به نوع سافل، این حرکت بهش میگن حرکت چی؟ طولی. خب حالا که ما یه حرکت طولی داشتیم و یک حرکت عرضی، میخوام اینجا بحث بکنیم که آیا در اینجا ماده هم به تبع این صور نوعیه متغیر است یا ثابت است؟ در حرکت طولیه و در حرکت عرضیه، آیا این صورت نوعیه که دائما توارد پیدا میکنه، تسرم پیدا میکنه، سیرورت پیدا میکنه، آیا به تبع این صورت ماده هم دائما متغیر است یا اینکه ثابت؟ حضرت علامه میگه در حرکت طولیه دائما این ماده در حال تغییر است. مانند این که صورت جسمیهی که عارض بر ماده اولا هست، ماده اولا چی برش آرزه؟ صورت جسمیه. بر صورت جسمی دیگر صور نوعی آرز می شوند، لذا صورت جسمی رو میگن ماده ثانیه، چون ماده ثانی میشه برای اون صورت نوعیه لاحقه، ولی چون ماده اولا رو میگن ماده اولا دیگه. خب حالا این ماده اولایی که برای صورت جسمی آرز هست، این صورت جسمی بیا تبدیل به صورت چی بشه؟ نباتیه بشه. اینجور ما میگیم در ماده هم داره تغییر حاصل میشود. چرا؟ چون وقتی اون صورت نباتیه شد، ماده ثانیه برای این صورت نباتیه چیه؟ ماده اولا به اضافه اون صورت جسمیه، میشه ماده ثانیه برای اون صورت نباتیه، برای صورت نباتی. اون صورت نباتی اگه بخواد تبدیل به صورت حیوانی بشود، خب اینجا ماده چیه؟ صورت نباتیه به اضافه اون ماده سابقه میشه ماده ثانیه برای لحوق اون صورت حیوانیه. دائما میبینیم که این ماده به تبع این صورت لاحقه در حال تغییر هست. درست شد؟ و هر لحظه این ماده که انهو اشتداد پیدا میکند، اتساع پیدا میکند. این هر خرف مهمیه، بعدش تو بحث اتحاد و آقال معقول هم میاریم که وزان اتحاد علم با عالم، وزان اتحاد صورت به ماده هست، نه عرض نسبت به جوهر. چرا؟ بدن که میگه همینجور که این صورت نوعیه داره اشتداد پیدا میکنه یا توارد پیدا میکنه، به تبعش این ماده هم داره چی پیدا میکنه؟ اشتداد و اتساع پیدا میکنه. لذا شما نسبت به چیزی که عالم شدین، این صورت علمی برای شما حاصل شد، این ماده که نفس باشد به تبع این صورت علمی اشتداد پیدا میکند، نه این که وزانش مانند عرض نسبت به جوهر باشد که هر رنگی بخواین روی این دیوار بزنین، سبز بزنین، قرمز بزنین، هیچ تغییری در اون جوهر ایجاد نشود. اینو داشته باشین. پس به واسطه این صور نوعیه که اینها دارن تغییر پیدا میکنن، اون ماده هم داره چی؟ تغییر پیدا میکنه و اون ماده هم داره اشتداد پیدا میکنه. اول بود ماده اولا، بعدش شد صورت جسمیه، بعدش شد صورت نباتیه، که همه اینها من حیث المجموع میشن ماده ثانیه نسبت به اون صورت لاحقه. یا همین صورت حیوانی که بخواد تبدیل به صورت انسانی بشه، ماده چیه؟ آیا مادهش صورت جسمیه است یا ماده اولا یا صورت نباتیه؟ هیچ کدوم. صورت حیوانیه، ماده ثانیه میشود برای صورت ناطقیه. بنابراین دائما این ماده هم در حال تغییر، در حرکت طولی. و اما در حرکت عرضی اینطور نیست. حضرت الله میفرمایند، بدبختی اینه که حرف آقایون رو باید بگیم، شما بفهمین بعدش هم حرف خودمون بزنید تشویش خاطر میشه. در حرکت عرضی حضرت الله میفرمایند که ماده ثابت هست، مانند صورت نباتیهی که داره توارد پیدا میکنه تحت جنس قریبش که صورت چی باشه؟ جسمیه. صورت نباتیه مثل نسترن رو در نظر بگیریم، حالا بخوام بحث رو لطیف کنیم، یه گل نسترن که صورت نباتیه دارد، اون جنس قریبش یه صورت جسمیه هست که عارض به صورت جسمی شد، ولی که این نسترن دائما داره توارد پیدا میکنه، دائما در شدن هست دیگه، آن سابقش غیر از آن لاحقش هست، حرکت جوهری اینه دیگه. این که توارد پیدا میکنه تحت جنس قریبش، این صورت جسمیه که بشه ماده ثانیه، این تغییر پیدا نمیکنه دیگه، دائما داره این صورت نباتیه تغییر پیدا میکنه دیگه. حرکت حرکت طولی نیست که این ماده اشتداد پیدا بکنه یا بخواد تغییر پیدا بکنه، حرکت حرکت عرضی هست. صورت نوعیه نباتیه سابق و اون لاهر که توارد پیدا میکنه تحت این جنس قریب صورت جسمیه، این صورت جسمی دائما ثابت هست. و وقتی صورت جسمی هم ثابت باشد که اون عارض بر ماده اولا هست، ماده اولا هم ثابت هست، بنابراین در حرکت طولیه ماده ثابت هست به خلاف حرکت ببخشید در حرکت عرضی ماده ثابت است، ولی که در حرکت طولی ماده متغیر است. و اما عقول که در حرکت عرضی هم اون ماده داره تغییر پیدا میکنه، فرقی نمیکنه بین حرکت طولی و عرضی. از این جهت اون صورت نباتی هم که دائما داره توارد بر این صورت جسمی پیدا میکند، اون صورت جسمی هم آنن فآنن داره چی؟ تغییر پیدا میکنه. صورت لاحقه نباتیهی که بر اون صورت جسمی عارض میشن، این صورت جسمی غیر از اون صورت جسمی سابقه، گرچه درش اشتداد صورت نمیگیرد. فرق اون حرکت طولیه و حرکت عرضیه در این هست که اون ماده در حرکت طولیه اشتداد پیدا میکند، ولیکن در حرکت عرضی گرچه تغییر پیدا می کند، این حرکتش حرکت متشابهه هست، حرکت اشتدادیه نیست. چرا؟ برای اینکه اساساً ماده جدای از صورت نیست، اتحاد داره در عالم خارج با این صورت و اساساً ماده در دامنه صورته. اینا رو دیگه خیلی عرفیش بکنیم، ماده در طول صورته، از او جدا نیست. وقتی که صورت داره تغییر پیدا میکنه، ماده هم به تبعش داره تغییر پیدا میکنه، کل اون حقیقت به اصلهی داره تغییر پیدا میکنه، نه اینکه اون مادهش ثابت باشه و اون صور نوعیه تغییر پیدا بکنه. فقط فرقش در این میشه در حرکت طولی اون ماده دائما به تبع اون صورت نوعی اشتداد پیدا میکند، ولیکن در حرکت عرضی اشتداد پیدا نمیکند. فثبته که ماده هم در اون حرکت عرضیه متغیر است، نه ثابت، چنانچه حضرت علامه می فرماید، چون ماده در دامنه صورته، نازله صورته، جدای از اون نیست، ترکیب اتحادی دارن در عالم خارج. و حتی هم اگر سنویتی بین اینها مقائل میشیم به تحلیل ذهن و عقلی که ما یه ماده و صورت درست میکنیم، در عالم خارج بی یک وجود اینها موجود می باشند، چنانچه جوهر و عرض و به همون مناطی که می گفتیم چطور می شود که عرض تغییر بکند ولی چند موضوعش تغییر نکند، در صورتی اینها بی یک وجود موجود می باشند. اینجا همین حرفو می زنه، صورتی که با ماده بی یک وجود موجود هست، چه می شود که صورت نوعیه در حرکت عرضی اینجا تغییر پیدا بکند ولی کن ماده تغییر پیدا نکند؟ این قول حق اینه. حالا حضرت علامه میگه که در حرکت طولیه ما اگر دقت بکنیم لبس بعد از لبس داریم، لبس بعد از لبس، یا فرمون لبس بعد از لبس، حتی دو تا استعمال شد، یعنی آقایون بیشتر لبس بعد از لبس میگه. چرا لبس بعد از لبس داریم؟ برای اینکه وقتی میبینید صورت نباتی تبدیل به حیوانیه و صورت حیوانی تبدیل به انسانی میشود، اینجا لبس بعد از لبس هست. این لبس بعد از لبس هم حالا بعضی آقایون مثال میزنن، مانند اینکه شما یه لباس میپوشی یه لباس دیگه هم روی این لباس میپوشی، لبس بعد از خل نیست که اون لباسه قبلی رو شما خلع بکنین بعدش لباس بعدی رو لبس بکنین، لباسی بر لباس می پوشید که نه صورت نباتی که هست، صورت حیوانی میاد روی این صورت نباتیه و صورت ناطقی میاد روی صورت حیوانیه. این خالی از تسامح نیست که ما بگیم لبس بعد از لبس، یعنی که نه شما لباس بعدی رو که می پوشی یک لباس داری، نه دو تا لباس، اون لباس سابق شما مندمج میشه تحت این لباس لاحق شما، یعنی اتحاد پیدا بکنه. بخواب مثالش بزنیم، مانند یه ظرف آبی رو در نظر بگیریم، گاهن یک پیمانه درش میریزیم، بعدش پیمانه دوم میرسیم، میشه لبس بعد از لبس، ولی کن لبس بعد از لبسی که یک لبس واحد است، یک حقیقته. همه کمالات اون صورت سابق در دیگه در این صورت لاحق موجود هست. اینو دقت بکنین، بعضی هایی که اینجوریش میکنن فکر نکنین که اون صورت سابق دیگه منحاز از این صورت لاحق هست، مستقل هست، نه اینطور نیست. وقتی شما اون صورت لاحق اومد، تمام کمالات صورت سابق به نحو اندماجی در این صورت لاحق موجود هست. اما در حرکت ارضیه ما لبس بعد از لبس نداریم، لبس بعد از لبس نداریم، بلکه لبس بعد از خلع داریم. این لبس بعد از خلع هم نه اینکه اون صورت سابق زائل بشود، صورت لاحق حادث بشود، زائل نمیشه، بلکه تبدیل میشود. اینو دقت بکنین ها، اینم دوباره به ذهنتون نذاره که صورت نباتیه دائما که داره توارث پیدا میکنه نسبت به این صورت جسمیه، نه اینکه اون صورت سابقه زائل بشود که انهو بشه به لحو کون و فساد. کون و فساد که نیست، یک سیلانه، یک امر ممتده. این از این جهت بهش میگن لبس بعد از خلع. و اما در قول نهایی صدرا حتی ما لبس بعد از لبس هم نداریم، بلکه لبس واحد داریم. چرا؟ برای اینکه یک صورت واحد هست که بر این ماده داره توارد پیدا میکنه. شما یک دم نبات میبینی، یک دم حیوان میبینی، یک دم انسان میبینی. یک صورت انسانی هست که گاهن به صورت نباتیه برای شما تبلور پیدا میکند، یه حرف دقیقی ها، گاهن به صورت حیوانیه و گاهن هم به نحو صورت انسانیه، که قبلا حضرت علامه فرمودن که این مقبول بالقوه در اون قابل موجود هست. یعنی ما میتونیم بگیم انسان در نطفه موجود است به نحو ضعیف، یک صورت واحده. لذا لبس بعد از لبس نیست. وقتی بگیم لبس بعد از لبس یعنی صور متعدده ما اینجا داریم. در قول نهایی صدرا حتی صور متعدده هم نداریم، یک لبس واحد است. درست شد؟ دیدیم بحثای حرکت خیلی بحثای، حالا مثلا زمانی که ما فقه میخوندیم بحثای حج میگفتن آخوند کشه، بحثای حج. توی بحثای فلسفه هم این بحث حرکت آخوند کشه. لمشم به خاطر اینه که این حرکت در عالم خارج به حمل شایع دائما در حال تغییره، ولی که شما که اینو دارین تصور پیدا میکنین، تغییره که در صور مجرده معنا ندارد. حرکت رو به حمل اولی که درک میکنین همیشه یک امر ثابت هست. دقت میکنین؟ برای همین دقیقا نمیتونیم حرکت اونجوری که باید شاید، مگر اینکه اینجا بگیم تغییر در این صور علمی نیست، ولیکن صور علمی را ما میتوانیم متغیر فرض بکنیم که بگیم صورت سابق غیر از صورت لاحق است، ولی هیچ وقت در ذهن ما این صورت سابق و لاحق درشون تغییر حاصل نمیشود، اینها دائما ثابت هستند. مثل این که شما در نظر بگیرید که یک گل تبدیل به خاک می شود، شما اون صورت گل رو که فرض کردین تو ذهنتون هیچ وقت این دیگه درش تغییر حاصل نمی شود. 100 سال دیگه اون صورت گل رو میتونین در ذهنتون حاضر بکنین. در ذهن ما چیزی به نام حرکت نداریم. اینا تو بحث علم و معلوم می رسید. چرا؟ برای اینکه مجرده و در مجرد تغییر نیست، در ماده فقط تغییره. حرکت به حمل شایع در عالم خارج دائما در حال سیلانه، ولی کم اون چیزی که ما فرض میکنیم حرکت به حمل اولین دائما ثابت هست. برای همین یکم مشکل پیش میاد. حضرت های جوادی هم توی اثار همین فرمایش رو داشتن که چون حرکت یک امر بی قرار هست و ذهن زی قرار هست، نمیتونه اینو به اصلی درک بکنه. حالا سختیش به خاطر این، حالا از دو تا جواد میگه سختی بعضی مباحث به خاطر اینکه دون عقله و به مباحث حرکت دون عقله، بعضی مباحث فلسفی فوق عقله، سختیش به این جهت مانند بحث های الهیات بالمعنی الاخص، بعضی هم در مرز عقل هست که آدم اینا رو میفهم، مثلا بحث مقولات عشر بحث های سختی نیست، ولی بحث الهیات بالمعنی الاخص بحث واجب الوجود باشه اونم دوباره سخته. چرا؟ برای اینکه اینها فوق عقلن. بحث حرکت و حضرت های جوادی میگه دون عقله، رضا عقل نمیتونه اونم به خوبی درک بکنه. چرا همون؟ اگر غفلت
چطور اون اومده؟ چرا قبلش نیومده؟ قبلش شاخص
شده؟ نه، شما دائما یک صورتی رو در ذهنتون دارین چکار میکنین؟ انشاء میکنین. البته توی این انشاء دیگه تغییر نیست. مثل اینکه من یه صورتی از ایشون از سالهای گذشته داشتم، دقیقا اون صورت میتونم در ذهنم بیارم. البته اگر پرده غفلت منو نگرفته باشه بتونم اونو حاضر بکنم همونه، ولی که در عالم خارج اگر چیزی میگه آب چی روان بر نمیگرده به جوی چی یه چیزی میگن آب رفته شده بر نمیگرده، عالم ماده اینجوره که اگر چیزی گذشت دیگه محال این قبلش دوباره بتونیم میگیم اونو موجود بکنیم. در عالم ماده دائما سیلانه، هیچی ثابت و ساکن نیست، ولی عالم ذهن شما هر چیز رو داری تصویر برداری میکنی در بایگانی ذهن که همون عالم خیال باشه، هر آن میتونین اون صور رو چکار بکنین؟ در ذهنتون حاضر بکنین. چرا؟ برای اینکه اونجور تغییر نیست که بگیم صورت سابق دیگه مزمحل شد، هر لحظه میتونین اون ثابت. ولی اگر حرکتی شما مشاهده میکنین در حقیقت صور متعدده ثابت را فرض میکنین، میگین این صورت لاحق غیر از صورت سابق است، بنابراین این یک حرکتی کرده است. تو ذهن ما اینجور درک میکنیم، ولی در عالم خارج نه، سیلانه. توی ذهن سیلان نیست، یعنی از هر آن این حرکت شما یه صورتی رو انتظار میکنین که این صورت صورت ثابت هست، صورت لاحق هم انتظار میکنین، میگین صورت لاحق غیر از صورت سابق هست، فثبت یک حرکت اینجا هست، یک تبدل اینجا هست. ما حرکت رو اینجور درک میکنیم، نه اینکه تو ذهن ما حرکت داشته باشه. ما اصلا توی ذهن چیزی به نام حرکت نداریم، ذهن حرکت رو این گونه درک میکند. تغییر در صور علمیه نیست، ولی که میتوانیم تغییر را درک بکنیم، گرچه تغییر در این صور نیست. خب بحثی مهمی داریم، حالا انشاءالله یه اولشو بخونیم، این ثانی شاید باشه، چون این ثانیش هم دوباره حضرت علامه الی ماشاءالله متاسفانه اینجا خلط کرده و آقایون هم که اونجا حاشیه زدن خلط در خلط مطالب شده. البته سابقا ما این مباحث رو خدمت میگفتیم با اون مباحث اینجا چی میشه، حالا این امر ثانی شاید بمونه. امر اول اینه که حضرت علامه میفهمن از این مقدماتی که خدمتون عرض کردیم نتیجه میگیریم که حرکت ارضیه یک حرکت بسیط است. چرا حرکت بسیطه؟ برای اینکه فقط ما در صور نوعیه حرکت داریم، دیگه در اون ماده حرکت نیست که مرکب باشد، حرکت فل حرکت باشد، در حرکت ارضی چنانچه حضرت علامه فرمودن. گفتن حرکت در چیه؟ فقط در صور نوعیه، یعنی در همون صورت نباتیه، ولی که در اون صورت جسمی و ماده اولا گفتن که ثابت هست، بنابراین ما اینجا یک حرکت بیشتر نداریم. اما در حرکت طولیه حرکت حرکت مرکب هست، یعنی حرکتون فی حرکتن هست، هم داره صور حرکت میکنه و هم ماده. البته در اون قولی که بند خدمتون عرض کردم حتی در حرکت ارضی هم ما حرکت چی داریم؟ مرکب داریم. البته این ترکیب هم میگیم ترکیب تحلیل عقلیه، در عالم خارج یک حرکت بیشتر نیست. شما ماده و صورت رو از هم جدا میکنیم، میگن ماده و صورت به یک وجود در عالم خارج موجود هست، اینا همه دیگه به تسامح. و این حرکت طولی هم یک حرکت استکمالی هست، نه اینکه به نحو این باشه که اون موضوع سابق باطل می شود و صورت سابق حادث می شود، بلکه به نحو یک حرکت ممتد و استکمالی هست. الفصل التاسع فی موضوع الحركه قد تبين ان الموضوع لهذه الحركات هو الماده، که البته اینها بدویه، کنارش میتونیم بنویسیم. حالا اگر بخوایم قول حضرت علامه رو توجیه بکنیم، که البته خود حضرت علامه دیگه این راضی نیست، ما لا یرضا صاحبو میشه، حالا بگیم که این ماده رو که حضرت علامه فرمودی که همه حرکات نیاز به ماده دارن، این به اعتبار حلول صورت هست، نه به اعتبار حرکت در صور، به اعتبار حلول صور، که صور، صور جوهریه بخوان حلول پیدا بکنن نیاز به ماده دارن، البته ماده‌ای که نه مستقیمیون انها از این صورت باشد، غیر مستقیمی دیگه، خب توجیه بکنی دیگه، یعنی خود حرکت به ما یه حرکت نیاز به ماده ندارد، این صور در حلولشون نیاز به ماده دارند. حاضر اجمالا که حضرت های مصباح صفحه 316 این فرمایشو داره که میخواد توجیه بکنه حرف حضرت علامه رو، در تبلیغش این حرف فرمایشو داره. قد تبین الا اما تفصیله فهو انک قد عرفت ان فی مورد الحرکه ماده و صورتا و قوه و فعلا، قبلا شناختی چه، چرا برای اینکه حرکت خروج و شیء من القوه الا الفعل هست و اون قوه عرضیه که همین چی باشه عارض بر قوه جوهری هست که ماده است، اون فعلیه هم که میشه و صورت. و قد عرفت فی مباحث الماهیه ان الجنس و الفصل هما المادت و صورت و لا به شرط. خب اینجا که ماده و صورت داریم همون جنس و فصل است، اگر لا به شرط فرض بشود میشه جنس و فصل، لا به شرط از حمل، لذا میتونیم حملش بکنیم بر نوع. اما اگر به شرط لا از حمل در نظر بگیریم که بر نوع دیگه فرض نشه، میشه ماده و صورت. اینا رو چی گفت؟ به خاطر اینکه بگیم حالا این ماهیت گاهن توارد تحت جنس قریب پیدا میکنه که بشه همون ماده قریب، و گاهن نه، یه حرکت متنازله از نوع عالی به نوع سافل دارد تا بشه حرکت طولیه و حرکت عرض. اون جنس و لجناس بود، جنس قریب انسان چیه؟ حیوان. حالا ما میگیم جنس عالی متنازل است به اون، ببخشید، نوع عالی متنازل است به نوع سافل، نوع سافل انسان چیه؟ همون سافلیت. اون نوع الانواعش چیه؟ مثلا جوهر و اینها باشه، اینجوری در نظر بگیرین. حالا این عبارت هم یکم مضطرب میشه به خاطر همین، الان میخونم به خاطر همین. و ان الماهیات النوعیه قد تترتب متنازلتن الى السافل، گاهن این ماهیات نوعیه مترتبند و متنازلند به سمت اون نوع سافل. اون نوع سافل چیه؟ مثلا انسان رو در نظر بگیریم، از کجا متنازل هستن؟ من نوع آل و متوسط و اخیر، یعنی از اون جنس الاجناس که انهم ما بیان میان به طرف نوع سافل، این حرکت میشه حرکت چی؟ طولیه دیگه، صورت. مثلا ما میگیم که انسان جوهرون جسمون نامن حساسون متحرکون بالاراده ناطقون، از نوع عالی میان به طرف نوع سافل، جوهر جسم نامی حیوان و ناطق، این حرکت میشه حرکت طولی. و قد تندرج تحت جنس واحد قریب، و گاهن این ماهیات نوعیه مندرج هستند تحت یک جنس واحد قریب، انواع کثیرتون اندراجن ارضیا لا طولیا. ولیکن اگر این ماهیت نوعیه مندرج تحت یک جنس قریب باشد، مانند حالا این صورت نباتیه رو در نظر بگیرین که مندرج تحت صورت جسمی است و دائما این صورت نباتی داره توارد پیدا میکنه تحت این جنس خرید. این حرکت میشه چی؟ حرکت عرضیه، حرکت دیگه طولی و اشتدادی نیست. اصطلاحا بهش میگن حرکت متشابهه، چون حرکت قبلا گفتیم حرکت یا اشتدادیه است یا متشابهه و یا تضعفیه، که در قول نهایی این بود که حرکت همواره چیه؟ اشتدادیه. این همون خلطی هست که حضرت علمون توی همه ثانی میکنه که فردا انشالله بهش میبرد. و لازم و ذالک، حالا که حرکت یا حرکت طولی هست یا حرکت عرضی، و لازم و ذالک ان یکون فی القسم الاول، که حرکت طولی باشد، من الانواع الجوهریت مادتون اولا متحصلتن به صورت اولا، اون ماده اولا باید متحصل باشد به صورت اولا. اون صورت اولا چیه؟ صورت جسمیه، صورت جسمیه عارض بر اون ماده اولا. ثم هما، یعنی این ماده اولا و صورت جسمیه، معن مادتون ثانیتون لصورت ثانیه. اون صورت ثانیه چی باشه؟ صورت نباتیه در نظر بگیریم، که صورت نباتی عارض می شود بر ماده اولا به اضافه صورت جسمیه. ثم هما یعنی چی؟ اون صورت نباتیه و اون به شما هم صورت جسمی. ثم هما و ماده اولا همشون، ثم هما معن مادتون و تسمى ايضا ثانیتن، بهش میگن ماده ثانیه، لصورتن لاحقتن، صورت لاحقه رو حیوانیه در نظر بگیریم. بنابراین میبینیم در اینجا هم این ماده داره چه کار میکنه؟ تغییر پیدا میکنه در حرکت طولی. و فل قسم ثانی، که بشه بعد حرکت عرضی، مادتون لها صورون متعددتون متعاقبتون علیها کلما حلت بها واحدتون منها امتنعت من قبول صورت اخرى. بر حرکت عرضی اینها همه عارض می شوند بر اون صورت جسمیه، و صورت جسمی هم عارض بر اون ماده اولا هست که امر ثابت هست. در قسم ثانی مادتون لها صورون متعدده، مثل همون صورت نباتیهی که دائما متوارد است بر این صورت جسمیه، متعاقبه علیها بر این ماده کلما حلت بها واحدتون منها، اگر یکی از اینها بخواد دائما حلول پیدا بکند در این ماده، ممتنع هست که قبول بکند صورت دیگری را، یعنی از باب لبس بعد از خلعه باید این صورت سابق را خلع بکند تا صورت لاحق را لفظ بکند تو حرکت عرضیه. فاذا رجعت هذه التنوعات الجوهریه و طولیه و العرضیه الى الحركه، وقتی که ما میبینیم این تنوعات جوهریه چه طولیه و عرضیه در حرکت مطرح بشود، ففل قسم ثانی که حرکت عرضی باشد، کانت الماده تو، اون ماده چی هست؟ التي هي موضوع الحركه في بدءها، در اون اول در بدء حرکت. چرا؟ برای اینکه بدء حرکت چیه؟ خروج و شی من القوته، این قوه محضم میشه همون ماده اولا دیگه. فل قسم ثانی کانت الماده، که اون ماده در بدء حرکت هست، این ماده هي به عینها موضوع اما تعاقبت صور الى آخر حرکت، همین ماده به عینهی میشه موضوع برای همه صور متوارده. یعنی هر صورت نباتی که توارد پیدا میکنه برای این صورت جسمیه، این صورت جسمیه امر ثابت هست، به عینهی همان است. این قول از دلامه دیگه که میگه در حرکت عرضیه این ماده ثابت است، ولی که در قول نهایی میگیم حتی این ماده هم در حال تغییر دیگه، حالا در سطح مبوس. سواء کانت هی الماده الاولا، میخواد این ماده ماده اولا باشد که صورت جسمی عارضه بر او هست و این ماده همواره ثابت هست، یا اینکه این ماده ماده چی باشد؟ ثانیه باشد. ماده ثانیه اینجا چیه؟ همون صورت جسمیه که دائما اون صورت نباتی توارد پیدا میکند بر این صورت جسمیه، اما این صورت جسمی ثابته، ساکن هست، ساکن بگین چون ثابت در مجردات چی میشه. و کذالک الحکم فی الحرکات العرضیه، در حرکات عرضیه هم همینجور هست، که اینها دائما توارد بر یک ماده ثابت پیدا میکنن. چرا؟ برای اینکه تمام حرکات عرضیه حرکات عرضیه هستند. تمام حرکات عرضیه حرکت در اعراض، حرکتشون حرکت اشتدادی دیگه نیست که. اشتداد فقط ما در جوهر داریم که صورت مثلا نباتیه تبدیل به صورت حیوانی بشود و صورت حیوانی تبدیل به انسانی بشود، اما در حرکت اعراض که مثلا حرکت در کم باشد، در کیف باشد، در عین باشد، در وضع باشد، همه اینها حرکت متشابه هستند، حرکت اشتدادیه نیستند. خب وقتی حرکت متشابه و حرکت عرضیه شد، بنابراین اینجا هم همین حکم سابق را دارد که همه اینها توارد بر یک موضوع ثابت و یک ماده ثابت پیدا می کنند. و فل قسم الاول، خوب خسته شدیم؟ برای همین میگن فلسفه حرامه، تاب و توانش ندارن. آره راحت. و فل قسم الاول، در قسم اول که همون حرکت طولیه بشود، و هو الحرکت طولیه المادت الاولا، اینا دیگه تکرار ما سبق الحمدلله، المادت الاولا موضوع اون لصورت الاولا، اون صورت اولا چی بشه؟ صورت جسمیه دیگه، صورت جسمیه عارض بر اون ماده اولا. ثم خما، یعنی این صورت جسمیه و ماده اولا، معن موضوع اون لصورت ثانیه، این صورت ثانیه چیه؟ بگین دیگه، صورت نباتی. لا به طریق الخلع و لبس یا لبس کما فی القسم ثانی، این قسم ثانی هم از قسم اول نیست، در این حرکت طولیه به طریق خلع بعد از لبس نیست، چنانچه در قسم ثانی این گونه است که خلع بعد از لبسه، بلکه در این قسم اول که طولی باشد لبس بعد از لبس، بل به طریق لبس بعد از لبس. البته این لبس بعد از لبس هم می نویسیم که خارج از تطامع نیست، نه اینکه چند تا لبس باشد، اون لبس لاحق تمام کمالات لبس سابق را دارد، یک لبس واحده. و لازم ذلک ان تکون الحرکت و اشتدادیتن لا متشابهتن، این متشابه یعنی چی؟ حرکت عرضیه. و کون مادت صورت الاولا معزولت ان موضوعیت صورت ثانیه، و بودن ماده صورت اولا، یعنی ماده اولا، ماده اولایی که معروض این صورت اولا که صورت جسمی باشد، معزول هست از موضوعیت صورت ثانیه که صورت نباتیه باشد. یعنی چی؟ به زبان فارسی ترکی حرف نزنیم، حضرت علوم ترکی بود. میگه که آقا این صورت نباتی عارض بر اون ماده اولا نیست، بلکه این صورت نباتی عارض بر صورت جسمی است. فکر نکن این صورت نباتی عارض بر صورت بر ماده اولا است. دقت بکنین ترکی شد. و کون مادت صورت الاولا، و بودن این ماده‌ای که برای صورت اولا هست، این صورت اولا چیه؟ صورت جسمیه. ماده صورت اولا چیه؟ ماده اولا دیگه. این معزولتن ان موضوعیت صورت ثانیه، معزول هست نسبت به صورت ثانی که صورت ثانی چی بشه؟ صورت جسمیه. یعنی این خودش به تنهایی ماده برای صورت جسمیه نیست، بل الموضوع لها، بلکه موضوع برای این صورت ثانیه، هول مادت الاولا و صورت الاولا معن، تو اون صورت اولا میشه صورت جسمیه، ماده اولا به اضافه صورت جسمی میشه ماده ثانیه برای صورت ثانیه که نباتی باشه. و المادت الاولا من المقارنات، ماده اولا از مقارنات این صورت اولا هست، یعنی جزء این صورت اولا هست، و این من حیث المجموع میشه به نحوه کل میشه ماده ثانیه برای اون صورت نباتی. و صورت ثانیه فی هذه المرتبه هی فعلیت نو، خیلی دیتول دادیم اینجا، خیلی خوب تطبیق کردیم. و صورت ثانیه فی هذه المرتبه هی فعلیت نو، دقت بکنید اینجا معادم حل میشه. این صورت ثانیه که همون صورت نباتی باشد، فی هذه المرتبه هی فعلیت نو، ولها الاثار المترتبه، تمام آثارم از همین فعلیت لاحق هست. اذ لا حکم الا للفعلیه، هیچ حکمی نیست مگر برای فعلیت. ولا فعلیت الا واحدتون، و فعلیت همواره یک امر واحد هست. چرا؟ برای اینکه وجود مساوی با وحدته و موجود مساوی با فعلیته، لذا این شکل یک فعلیت واحد بیشتر ندارد و تمام آثارش هم از همین فعلیت لاحقش هست. و هی فعلیت و صورت ثانیه، کمین صورت ثانی باشد. و هذا معنا قولهم انما الفصل الاخیر جامع لجمیع کمالات الفصول سابقه، که میگن تمام حقیقت شی به صورتهی هست لا به مادتهی. و من شعل انتظائها و انهو لو تجرده، این مهمه، این به درد معاد ما میخوره، و انهو لو تجرده عن الماده و تقرره وحدهو لم تبتل به ذالکه حقیقت نو. لذا اگر مجرد از ماده خودش بشود هیچ انخرامی به حقیقت این حقیقت شی وارد نمیشه، به صورتی لا به مادتی. و الان صورت ما چی؟ صورت ناطقیه. این صورت ناطقیه که نفس ناطقی ما بشود، اگر روزی این ماده خود را که بدن عنصری باشد اینو رها بکند، هیچ انخرامی به حقیقت او وارد نمیشود که ما قائل به معاد جسمانی عنصری بشیم. ما جسم عنصری رو قبول نداریم، جسم مثالی رو قبول داریم. بله دائما انسان باید یک جسمی داشته باشد، اما جسم عنصری که مراد نیست، میتونه جسمش جسم مثالی باشد یا جسم عقلی باشد. معاد جسمانی صدر این والامر على هذا القياس في كل صوره لاحقه بعد صورت و من هنا یه اثر باشه. و صلی الله علیه و آله.